تون هم برای سلامتی خانوادتون. ولی واقعا بعضی ها مجبورن، هیچ کارش هم نمیشه کرد، هیچ راهکاری هم ما حداقل سراغ نداریم. این تدبیری است که باید دولت بکنه و حتما خواهد کرد انشالله. درود بر شما،
خیلی متشکرم که اقتصاد به وقت بهار رو شنیدید. مراقب سلامتیتون باشید.
درود بر شما. فردا شب ساعت 17:05 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. بهترین رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. ارادتمند شما حمید درویش.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
تو که اول آخر تویی. به نام خوب خدا. سلام به شما مخاطبان خوب برنامه قرار. در این برنامه میخواییم راجع به اهمیت مادری و فرزندآوری در اسلام صحبت بکنیم و شاید خیلی همون این رو احساس کردیم که گاهی وقتا زندگی ما سوت و کوره، برای اینکه جای خنده ها و شادی های یه بچه توی زندگی خالیه. گاهی وقتا پایه های یه زندگی محکم نیست، چون بهونه و انگیزهی به اسم بچه وجود نداره. گاهی وقتا اصلا زن و شوهر احساس رضایت و ارزشمندی زیادی نمی کنن، چون ثمره زندگیشون رو نمی بینن و گاهی رزق و روزی و برکت یک سفره خانواده کم میشه، برای اینکه روزی خوری به اسم فرزند وجود نداره. و شاید به خاطر همه این دلایل بوده که اسلام یک نگاه جدی به فرزند آوری داره و ما امروز بیشتر راجع به این موضوع خواهیم شنید از زبان خانم دکتر زهیری، کارشناس خوب این برنامه. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما. حالتون چطوره؟
سلام علیکم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و انشاءالله در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من یه مقدمه مختصری رو عرض کردم. در برنامه گذشته شما راجع به مهارت‌های صحبت کردید که به جنس تعلق میگیره، در خصوص زنان مثلا مسئله مادری هست و خب بحث مهم اون فرزندآوری که امروز می‌خوایم راجع به همین مهم بودن مادری و فرزندآوری صحبت بکنیم و حالا توازنی که میتونه تو رشد جمعیت هم ایجاد بکنه.
بله، اسلام نسبت به بحث اصلا زوجیت اونجای اهمیت قائل میشه که این خانواده عرصه و بستری است برای تولید نسل و زیاد نسل و اونقدر مهمه که دعا داره ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. گویا یک چشمنداز پیش رویی هم برای این جایگاه قائل شدن. دعا میکنه که خدایا شما به من عنایت بکن و به من هبه بکن از این زوجیت فرزندانی که برای من نور چشم باشن. این نور چشم بودن از دو جهت مورد اهمیته. یکی این که نور چشم به هر حال ظریف‌ترین جای بدن انسان چشمه که انسان او رو خیلی مراقبت میکنه، خیلی صیانت میکنه. و دیگه خب به هر حال لازمه حرکت انسان همین بحث نور دیده هستش. این ظرافتی که در این دعای قرآنی و آیه قرآن وجود داره ما رو بر این می‌داره که ما اون جایگاه اخصی که به زن تعلق می‌گیره و بی‌بدیله و قابل جبران و عوض کردن و جابجایی با جنس دیگر نیست، جایگاهی هست که زنان برای حمل و از و رضا آفریده شدن و در فطرت زنان نهادینه شده. این یک بخش عنوان بحثمون است. عنوان دومی که شاید مهمتر از این مسئله باشه که این جایگاه رو ما بزرگ بشماریم و برای او اهمیت قائل بشیم. البته در دنیا با تحولات دوران پست مدرنیته این جایگاه مهم شمرده شده، ولی زیرا شما همون جایگاهی که در کنش‌های اجتماعی و تغییر و تحولات اجتماعی نادیده گرفته می‌شد، زنانی که ساعت‌ها در فضای کاری حضور پیدا می‌کردند، نه از بهداشت، نه از سلامت و نه جایگاه ویژه‌ای برای فرزندشون و فرزندانی که باید نگهداری می‌شدند و حتی خودشون در دوران به هر حال شرایط خاص بارداری برخوردار بودند، تغییر کرد و قوانین به نفع زنان در فضای عمومی جهانی و در قوانین بسیاری از کشورها تغییر کرده. اما نگاه بلند اسلام یک تحت الحمایه قرار دادن ویژه‌ای رو از اول برای زن قرار داده. یکیش که اصلا دغدغه اقتصادی رو از زن گرفته و به همین دلیل اختصاصات وجود زن دوران بارداری رو برای اون اونقدر گرامی داشته که میگه و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقتی در ذیل آیه نگاه میکنیم به ترجمه و شروح و تفاسیری که براش قرار داده، میگه صاحب فرزند، خب طبیعتا صاحب فرزند مادرم هست، میگه نه، اونی که فرزند به اون نسبت داده میشه از جهت اینکه پدر او هستش و ما نسبت این فرزند رو از جهت خونی به او نسبت میدیم، بر پدر خانواده هستش که یک جایگاه ویژه‌ای برای مادر قرار بده و شرایط او رو در دوران بارداری به قانونمندی و احسن وجه ایفا بکنه. خب این خیلی مهمه. یک بخش قانون متقن تحت الحمایه قرار دادن مادران هستش که هم از جهت پوشش، هم از جهت خوراک و هم از جهت شرایط از یک شرایط بی‌دغدغه‌ای برخوردار هستن. بخش دوم اهمیت این جایگاه اخص که جایگاه مادری است در کنار اون جایگاه همسری و زوجیت شکل میگیره، اتفاقا در قوانین اسلام ما فقط فرزند آوری مشروع رو در جایگاه خانواده، ازدواج و زوجیت داریم، دیگه در هیچ جایگاه دیگه ای رو براش قرار نداریم. بلکه در اسلام بله، چون کودکان تحت الحمایه هستند، چون کودکان جزء اون جایگاه و صنفی هستن که تحت حمایه قرار میگیرن، ما فرزند خواندگی را هم مشروع میدونیم در اسلام. در جامعه فرزند بی سرپرست و فرزند در راه مانده ما نداریم. اسلام فرزند رو همیشه تعلق به یک خانواده، تعلق به یک صاحب، تعلق به یک سرپرستی داره که اصیلترین جا، والاترین جا و آرامشگاه برای فرزند همین جایگاه خانواده هست که پدر و مادر او رو سرپرستی میکنن. اما جایگاه مادری به دلیل اون که مکرر ما تکرار کردیم ظرافت و لطافت و رقت عاطفه و محبت و حمایت برای زنان از یک رنج و شاخص والاتری برخوردار هستش، به همین دلیل این جایگاه فرزند آوری هم برای زنان یک جایگاه ویژه هستش. اگر در جامعه ما این جایگاه را محترم بشماریم، وقت یک آثار و فواید بسیار زیادی رو برای اون میتونیم مترتب بکنیم. این یک نکته هستش. نکته دیگری که باز هم باید مورد توجه قرار بگیره، ما در تعارضها و تزاحمها در ایفای نقش‌های جنسیتی همیشه اولویت رو به اون نقشی دادیم که اون نقش با فطرت و طبیعت سازگارتره. مثلا گفتیم که بین اشتغال و همسری، بین مثلا ایفای یک نقش ورزش قهرمانی و مثلا جایگاه زنان به عنوان مادر، یا مثلا اگر وقت رو قرار تقسیم بکنیم، وقتی که مادر میتونه فرزندش رو با شیر مادر تغذیه بکنه، اولویت رو میدیم به این جایگاه اصیلی که اختصاص داره و اخص هست برای مادران. این هم در جامعه یک توازن برقرار میکنه و جامعه قوانین خودش رو باید با یک متغیرهای همراه بکنه که این جایگاه اخصی که جایگزین ندارد برای او ما اولویت و ارزش قرار بدیم و تولرانس و تغییر قانون به نفع این جایگاه باید باشه. به همین دلیلی که الحمدلله تو کشور ما بحث مرخصی های برای مادرانی که دارای فرزند میشن الحمدلله ارتقا پیدا کرده، همچنین ساعتی رو برای تغذیه فرزندان از شیر مادر قرار دادیم. این یک بخش توازن در جامعه هستش. بخش دیگری که شاید از این قانون اهمیت دادن، تبلیغ و ترویج کردن برای این مستحب مهم، چون ببینید مادر واجب نیست حتما فرزند خودش رو با شیر خودش تغذیه بکنه، میتونه جایگزین قرار بده، اما اونقدر در روایات ما توصیه شده و اونقدر در آموزه‌های ما نسبت به این مهم ترغیب شده که مادر احساس میکنه هیچ فعلی برای او از این فعل مطلوب تر نیستش. میگه تو دوران وقتی مادری فرزندی به دنیا میره از گناه پاک میشه، وقتی فرزندش رو به آغوش میگیره و شیر میده، گویا فرزندی از فرزندان اسماعیل رو در راه خدا آزاد کرده. تشویق های قرآن، ترغیب های قرآن برای مهم شمردن این جایگاه به حدی هستش که گویا مادران برای اونها این پاداش و این مشوق اصالت این جایگاه رو برای اونها چندین برابر جلوه بدید.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. استفاده کردیم، اما اجازه بدید که یک فاصله بگیریم، بعد برگردیم و امیدوارم که شما هم همچنان همراه ما باقی بمونید. خانم دکتر ظهیری، داریم راجع به اهمیت مادری و فرزندآوری صحبت میکنیم، جایگاه ممتازی که از دیرباز در خانواده بسیار مهم بوده و اصیل شمرده میشده. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر، مادر در خانواده یک بیس و پایه اساسی بسیار هم مهم هست، اما اینکه آیا این مادر همین جایگاه رو در اجتماع داره یا نه، این فکر میکنم که مورد سؤاله، به خصوص در جامعه فعلی ما. زنی که بتونه فعالیت اجتماعی زیادی داشته باشه داره یک تشخص و جایگاه و ارزش اجتماعی هم هست، ولی آیا اون یک مادر هم همون جایگاه و تشخص و اون دید اجتماعی مثبت رو بهش دارن یا نه؟ یا نه اتفاقا میگن به خاطر بحث مادری و به خاطر دغدغه‌ای که در منزل داره و نمیتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه اون رو پس میزنن، یا شاید جایگاه اجتماعی خیلی والایی نداشته باشه؟ ممکنه که بحث رو در این زمینه شما ادامه بدید.
گاهی در جامعه که ارمغان وارداتی بعد از جریان شکل گرفته در دهه‌ها و صده‌های اخیر فرای مرزهای کشورهای اسلامی هست که در کشورهای اسلامی هم به نحوی نفوذ پیدا کرده، دقیقا مقوله‌ای هست که مطالبات زنان رو در فضای خانواده تبدیل کرده به یک مطالباتی که معمولا این مطالبات کاذب هست، نه اینکه اشتغال زنان، تشخصهای اجتماعی زنان، جایگاه‌های مدیریتی زنان مورد توجه واقع نشه، اما تخاصمی رو که با جایگاه اصیل زنان داریم الان در جامعه دنبال می کنیم بیشتر مورد مداقه باید قرار بگیره. گویا اون ایفای نقش اصیل خصم زنان شده، دشمن زنان شده، جلوی رشد اونا رو گرفته.
البته می دونید انسان خب یک موجود چند وجهیه دیگه، یعنی داره ابعاد مختلف هست و هر کدوم هم نیازهای خاص خودش رو داره، هر چند که باید به قول صحبت‌های قبلیمون اهم و مهم بشه و یک سری بحث‌ها اصل قرار بگیره، ولی این دلیل نمیشه که بخواد جنبه‌های دیگه نادیده شمرده بشه.
دقیقاً همینطوره. اگر مادری مهم است در آموزه‌های فرهنگی که دختر ما داره سال به سال، دهه به دهه رشد میکنه، این باید بهش القاء مثبتی بشود، بگی این جایگاه اونقدر مورد اهمیت هست که او رو با هیچ چیز دیگه قابل تعویض و قابل جبران و قابل جابجایی براش نباشه. این باور و اعتماد عمومی رو اگر ما ایجاد بکنیم، اون وقت رغبت به فرزند آوری بیشتر میشه.
فکر میکنی چه عواملی باعث بشه این رغبت تو فضای کنونی بیشتر؟ قبلا من فکر میکنم که این کاملا جا افتاده بود، الان ممکنه به واسطه حالا یه سری
اتفاقا چون قبلا جا نیفتاد ما الان دچار این مشکل شدیم. ما اتفاقا القاء نسل گذشته رو برای نسل فعلیمون داریم، یعنی چون این قبلا این جایگاه اصیل خیلی گرامی داشته نشد و محترم نشد، مادران دیروز ما به دختران امروز ما میگن از ما که گذشت، شما خودتون رو در شرایط ما قرار ندهید، در حالی که جامعه امروز هم اون گذشته رو باید تحسین بکنه و هم نسل امروز رو باید ترغیب بکنه به این که این جایگاه جایگاهی هست که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست تا ما بخوایم مثلا تعویضش بکنیم او رو. و البته قوانین حمایتی هم باید وجود داشته باشه. تو اون جامعه‌ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که درود و خدا بر خودشون و خاندانشون باد، ما می‌بینیم وقتی این جایگاه رو برای زنان تعریف می‌کنند، به اون جایگاه اهمیت هم میدن. جالب اینه شرایط اجتماعی اون زمان تو اشتغال وقتی ما مطالعه می‌کردیم، همه شغل‌های رایج زمان صدر اسلام رو زنان درش شرکت داشتن، اما تعریف شغل با این معنای یکسانی که در تعارض با بسیاری از ایفای نقش ها هستش و حمایت های لازم از شرایط زنان صورت نمیگیره، زنان رو به جایگاه ناباوری در اون اصالت های اصیل مطابق با فطرت و طبیعتشون قرار داد. اما این دلیل بر این نمیشه که ما آموزش های صحیح رو، ایجاد باورهای جدید رو بیم گره بزنیم به این آسیب‌های نوپدیدی که جامعه با او دچار هستش، بلکه آسیب‌های نوپدید رو باید با اون مطالبه صحیح جایگاه اصیل حلش بکنیم و این گره رو بازش بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیح شما. پس انشالله یک نظام باورمند قوی هم از سمت جامعه و هم یک واکاوی زنانه راجع به بحث مادر بودن میتونه به این قضیه خیلی کمک بکنه و احیای جایگاه مادری رو و ارزش والاش رو در جامعه داشته باشه. خیلی ممنونم از شما و تشکر از شمایی که همچنان این بحث رو همراهی میفرمایید. لحظه های بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنونم که قرار رو همراهی میفرمایید. راجع به اهمیت مادری و فرزندی از دیدگاه اسلام صحبت میکنیم و سوال جدیدی که از خانم دکتر زهیری کارشناس خوبمون میخوام بپرسم. خانم دکتر، حالا راجع به فراز و فرودهای این بحث صحبت شد و کارهایی که باید صورت بگیره، اما میخوام راجع به اهمیت فرزندآوری و رابطه مستقیمی که با رشد جمعیت داره و ایجاد توازن و تناسب جمعیتی هم بحث رو برای ما باز بفرمید.
بله، بحث ازدیاد جمعیت و فرزند آوری جزء جایگاه اختصاصی بانوان نیست. طبیعتاً این کار به خانواده مرتبط میشه. به همین دلیل هست که ما معتقدیم دقیقاً اون توازن در جامعه نیاز به یک همفکری همراهی داره که ما بتوانیم این آموزه ها رو در جامعه به نحوی حدش رو بالا ببریم و القا بکنیم که هر دو جنس نسبت به این مسئله رغبت داشته باشن، جدای از تمام مباحثی که به عنوان مشکل یا به عنوان مسئله میشه که انشالله اگر توفیق باشه من در این رابطه هم بحثی رو مطرح خواهم کرد. اما پنجره جمعیتی جامعه به خصوص در کشورهای اسلامی باید شاخص او رو به رشد باشه. هر جامعه‌ای یکی از بزرگترین سرمایه های او سرمایه نیروی انسانی اوست که نیروی انسانی او در نیروی نظامی، در کشاورزی، در صنعت، در آمار برحال به دست آوردن تولید ناخالص ملی اون جامعه تأثیرگذار هستش و هر چقدر این پنجره جمعیتی جمعیت جوان رو به خودش اختصاص بده رشد اون جامعه رو به والاتری خواهد بود.
کماله بله. سرمایه یه جامعه رو میگم گاهی وقتا ممکنه که احساس بکنن که ممکن تکنولوژی باشه، نفت باشه، گاز باشه، اما در واقع سرمایه یک جامعه جمعیت اون جامعه هست.
بله حتما همینجوره. کمال رشد در یک جامعه کاملا مرتبط میشه با انسانهای اون جامعه، افراد اون جامعه، به خصوص افرادی از جامعه که قدرت کنش اجتماعی داشته باشن، قدرت حضور در صحنه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و به اصطلاح جامعه توانمند باشن. چون جامعه وقتی به سوی پیری و کهولت میره اون جامعه، جامعه به اصطلاح منفعلی هستش، جامعه هستش که میتوان بر اون نفوذ داشت و به او القاء کرد اون چی رو که دیگران برای او تصمیم میگیرن. جامعه ای که در تصمیم سازی و تصمیم گیری موفق هست و کنشگر و فعال هست و منفعل نیست اون جامعه هست که جامعه جوانه. کشور ما الحمدلله از دهه 60 تا به امروز این نسبت جوان بودن خودش رو حفظ کرده، اما آلارم خطر برای جامعه ما به صدا در اومده به دلایلی که ما دهه و شاید چند دهه آمدیم یک تغییری در به دلیل موقعیت جامعه خودمون در این روند رشد جمعیت ایجاد کردیم. بخشی هم غفلت شد. این غفلت فرهنگی از این شرایط رشد جمعیت یک عقب ماندگی رو برای ما ایجاد کرد که به سرعت نسبت به او باید ما آگاهی بخشی و کار فرهنگی در جامعه داشته باشیم. نقش بانوان ما در این جامعه به دلیل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری نقش ویژه‌ای هستش. در هر جامعه‌ای معمولاً کنشگران اون جامعه اگر زنان رو نادیده بگیرن اون جامعه دچار یک انفعالی در پیشروندگی و پیشرانی در جامعه میشه. خط مقدم بسیاری از کارهای فرهنگی و همچنین بحث رشد و باروری فرهنگی زنان اون جامعه هستند. پرچمدار فعالیت‌های فرهنگی هم در جهت منفی هم در جهت مثبت زنان جامعه هستند. لذا شما می‌بینید در بسیاری از نفوذ فرهنگی و تهاجمات زنان رو مد نظر قرار می‌گیرن. گرچه چهره هایی که به عنوان عروسک خیمه شب بازی و یه تعداد اندکی هستن در جهت به هر حال منفی مورد توجه قرار میشن، روی اونا کارهای تبلیغی انجام میگیره، اینها مد نظر ما نیستن. ما قشر عمومی فعال زنده بارور جامعه مد نظر ما هستن که باید طبیعتاً در یک قالب تبلیغی ترویجی بیشتر مورد توجه واقع بشوند. خانواده نهادی است مقدس که این میثاق غلیظ زوجیت وقتی در شکل میگیره اقتضای تولید نسل در او وجود داره. نکته بعدی این رو عرضه داشتیم که اگر جامعه‌ای نسبت به سلامت خودش میخواد تلاش بکنه، باید رشد جمعیت رو در این توازن رابطه بین فرد، خانواده و جامعه، یعنی فردی که مسئولیت تشکیل خانواده رو عهده‌دار میشه، خانواده‌ای که اخلاق باورمندی برای فرزند آوری رو به معنای امانتی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی این مسئولیت رو میپذیره، چون ما خلق رو ما درش سهم نداریم، خلق به دست خداوند تبارک و تعالی هستش، این وظیفه در بخشی از او به عهده ما قرار داده میشه، ولذا پدر و مادر امانتدار خداوند هستن. این امانتداری نیکو در توسعه جامعه، در الگوی پیشرفت جامعه و همچنین در مسئله فرهنگی که میتواند این فرهنگ خودش رو نگه داره و به نسل آینده نیز اون باورهای خودش رو برسانه، تأثیرگذاری بسزایی رو داره. ولذا پنجره جمعیتی هر جامعه از نشانه های توسعه و الگوی پیشرفت در اون جامعه هست که طبیعتاً برای بانوان ما این آموزش به دلیل اون نقش اصیل مادری و تحمل اون شرایطی که قرآن اون رو نقش سخت تعبیر میکنه، این پذیرش این نقش سخت میتوانه در این ایفای نقش تاثیرگذاری داشته باشه. امیدواریم انشاءالله این تغییر باور غلط با غفلتی که شد به جایگزینی این نقش مثبت در جامعه ما بتوانه تأمین کننده این رشد جمعیت برای آینده جامعه ما در دهه‌های پیش رو باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، خیلی زیبا تبیین کردید جمعیت رو به سرمایه های یک جامعه، فرصت برای توسعه و پیشرفت یک جامعه و نقش مهم مادران در خصوص حالا فرزندآوری و تاثیر مستقیمی که میتونه روی داشتن یک جامعه اخلاق مدار و در واقع پیشرفته باشه. خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید تا انتهای گفتگو. بسیار بسیار سپاسگزارم. در پناه خدا.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265252525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید. الهی مران کسی را که خود خوانده ای، کریما میان تو و ما داور تویی.
آن کن که سزاوار آنی، نه آنچنان که سزاوار ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا گر گناهی کردم و دارم، خداوند ببخش. گر گناهی کردم و